من از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت و مروری بر زندگی اهالی فرهنگ، ادب، هنر و علم سرزمینمون ایران. و در این برنامه
دکتر علیرضا فرومدی،
دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تهران.
سلام جناب آقای دکتر فرومدی، خوش آمدید به برنامه ما.
ممنون. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
تقاضا میکنم ما باز میگردیم به زمانهایی پیش از امروز، سال 1343، و با شما همگام و همقدم میشیم.
بله، من در 12 آبان 43 به دنیا اومدم و در ابتدا ما در شهر تهران بودیم، در محله نظام آباد تهران زندگی میکردیم و بعد پدرم که بازنشسته شد در واقع رفتیم گرگان و ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان رو در گرگان گذراندیم. پدرم متولد سال 1303 هستن و در حال حاضر در واقع میشه چند سال، 96 سال.
خدا حفظشون کنه.
حالا خیلی هم ماشاءالله سالم و سرحال هستن. من فرزند آخر خانواده هستم، در واقع 3 تا خواهر دارم و یک برادر و مادرم فوت کردن.
روانشون شاد باشه.
خواهش.
با این حساب شما ایام تحصیل رو تا پایان دوران دیپلم در خود گرگان گذروندید.
بله.
گرگان شهر جلوه‌های زیبای طبیعت است و جنگل‌های زیبا و انبوهی را در درون و یا اطراف خود جای داده است. جنگل و جاده منحصر به فرد و تماشای توسکستان و جنگل زیبا و گسترده قرق در اطراف این شهر واقع شده. بوستان جنگلی علنگدره با مساحت 185 هکتار از مناطق نمونه گردشگری است که با ثبت در فهرست آثار ملی در دل شهر گرگان قرار دارد و پذیرای همیشگی گردشگران بسیار است. اما ناماشناترین جنگل و منطقه گردشگری گرگان ناهارخوران است. این بوستان جنگلی که در جنوب شهر واقع شده با هوایی مطبوع و طبیعتی چشم نواز، میزبان مردم شهر، استان و گردشگران سراسر کشور است.
من از سال اول دبستان به بعد، بله، اومدیم گرگان و دیپلمو در گرگان بودم. بعد دیپلم ریاضی فیزیک بودم. من البته ابتدا کنکور سال 62 رو قاعدتاً دادم. بعد از اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، کنکور در اون سال ما تشریحی و 2 مرحله‌ای بود. در واقع مرحله اول تستی بود، مرحله دوم تشریحی. من رشته الکترونیک قبول شدم، ولی به خاطر علاقه خیلی زیادی که به رشته در واقع شیمی و شیمی آلی خیلی علاقه من بودم، اومدم برای سال بعد کتابای زیستشناسی و اینا رو خریدم و مطالعه کردم و سال بعد در سال 63 داروسازی دانشگاه تهران قبول شدم.
اما چه شد که شما علاقه‌مند به شیمی شدید؟
سوال جالبیه. در واقع بعضی موقع بچه‌ها از من میپرسن، من حقیقتش تو رشته ریاضی به هندسه خیلی علاقه داشتم. به من واقعیتش میگفتم استاد هندسه و من همیشه فکر میکردم که بعدم بخوام ادامه تحصیل بدم باید برم ریاضی بخونم. یه دبیر شیمی داشتیم که تازه اومده بود، دبیر شیمی عالی. بعد یه دفعه اومد یه امتحانی گرفت و من اصلا نمیدونستم ایشون میخواد امتحان بگیره. من حقیقتش تو اون امتحان 12 شدم از 20. بعد ادامه که پیدا کرد، از 2-3 تا امتحانش من همه رو 20 گرفتم و ایشون خیلی من تشویق کرد. همیشه مثال میزد، میگفتش که ببینین فرومدی چجوری از نمره 12 رفت 20. خبر نداشت که خب به هر حال جزء شاگردان خوب کلاس بودم، برای اون امتحان در واقع خبر نداشتم ایشون میخواد امتحان بگه. در صورت تشویق ایشون همیشه باعث شد که من به شیمیالی علاقمند بشم.
من خواستم یه ارتباطی هم آقای دکتر فرومدی بین، یا یه رابطه‌ای بهتر بگم، بین اون هندسه‌ای که بهش علاقه داشتید و شیمی برقرار کنم. ظاهراً این رابطه وجود نداشته. پس
شاید هم وجود داشته باشه. بچه‌ها همیشه میگفتن حلقه بنزن شیش ضلعی منتظمه. بچه‌ها میگفتن تو این حلقه بنزن رو خیلی خوب می‌کشی به خاطر اینکه هندست خوب بوده. در صورتی که حالا شاید خیلی ارتباط نداشت، ولی واقعیت اینه که من الانم به دانشجو میگم در درجه اول حتی اگه جواب مسئله رو غلط میدین باید تمیز بکشین. شیش ضلعیتون باید واقعا شیش ضلعی باشه. مثل به قول هموطاقیان من رشته‌های مهندسی بودن، میگفتن چرا انقدر لونه زنبورا میکشی؟ در واقع این شیش ضلعی‌های حلقه بنزن، چون اکثر ترکیبات شیمیایی و داروها هم الان این حلقه بنزن شیش ضلعی رو دارن و من خیلی ترتمیز از اون اول در واقع اینا رو میکشیدم و الانم از کردم به دانشجوها توصیه میکنم که خیلی مرتب و تمیز بنویسن. شاید هم بی‌ربط نبوده به هر حال بحث هندسه و شیمی عالی.
به هر حال شما سال 1363 بود که مجدداً بعد از اون دوران کوتاهی که بعد از به دنیا آمدنتون در تهران بودید به تهران برگشتید برای ادامه تحصیل در دانشکده داروساز.
بله، من وقتی که تهران قبول شدم خانواده‌ام خوب در گرگان باقی موندن، ولی من اومدم تهران و تقریبا میشه گفت دیگه گرگان برای زندگی بر نگشتم، چون تا فارغ التحصیلی زمان طول کشید. بعدش هم که خب ازدواج کردم و نهایتا تهران موندگار شدیم.
این ازدواج تو همون دورانی بود که شما در دانشکده داروسازی بودید.
بله.
یعنی دانشجو بودید. سال 66 شما با همسرتون ازدواج کردیم؟
نه ازدواج نکردم، آشنا شدم. سال 66 آشنا شدیم، سال 69 بود فکر کنم عقد کردیم و سال 70 ازدواج کردیم. به هر حال طول کشید. در زمان دانشجویی خب وضع مالیم واقعا خیلی خراب بود و پدر من به هر حال اونقدر نمیتونه ساپورت بکنه.
بله.
و سال 70 هم حتی ما ازدواج کردیم، میتونم بگم خیلی من چیزی نداشتم. ازدواجم رو با وام و قرض و اینا شروع کردم واقعیت رو بگم، ولی تونستیم به هر حال زندگی رو خودمون بسازیم.
بله،
منظورم اینه که جوانای امروز سعی نکنن که در ابتدا باید
همه چی
داشته باشن، و ما واقعا از صفر میتونم بگم شروع کردیم و زندگی رو ساختیم. به نظر من لذت بخش‌تره تا اینکه من الان مثلا به پسرم میگم تو خیالت راحت باشه، میخوای ازدواج کنی، خونه، ماشین، همه چی داری.
بله،
فکر میکنم که من لذت بیشتری بردم از اینکه اینا رو خودمون در واقع با خانمم کم کم به دست آوردیم.
اما دوست دارم اینجا بپرسم که در خانه آقای دکتر علیرضا فرومدی چه فضایی، چه حال و هوایی حاکم بوده و هست؟
یه فضای دوستانه است. در درجه اول با همسرم و بچه ها خیلی دوستیم و
بله.
این رو دیگران هم بعضی موقع میگن ارتباطی که بین شما ها وجود داره در واقع یه جورای دوستانه است. حالا غیر از بحثای علمی که میشه همیشه به ما میگن شما 8-4 تا دکتر این خلاصه حتما همه بحثاتون بحثای علمیه، میگم نه، خیلی وقتا هم خب بحثایی هست که بحثای اجتماعیه. خب پسرهای ما الان بزرگ شدن، به مرحله ازدواج و اینا رسیدن، قاعدتا از من بعضی موقع میپرسن ملاکای شما در انتخاب مثلا مامان چی بوده، قاعدتا یه سری بحثای اینجوری هم پیش میاد. من به نظر من فضای آروم و دوستانه‌ایه و من از بودن در محیط خانواده لذت میبرم.
چون میدونم این رو که همسرتون هم اهل علم هستند و در فضای علمی با هم آشنا شدید، بسیار خوشحال میشم که همسرتون رو هم معرفی بفرمایید که با نام همسر شما هم شنوندگان ما آشنا بشن و چه بسا ما در برنامه با ایشون هم گفتگو بکنیم.
همسر من خانم فروزان بلوری هستن.
خانم دکتر بلوری،
بله، فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته پزشکی و همچنین جراحی زنان و زایمان، و کار اصلیشون در زمینه در واقع نازایی بیشتر و بسیار هم موفق عمل میکنن. به نظر من همینجا هم ازشون تعریف کنم که بسیار کار بیمار براشون اهمیت داره، وقت خیلی زیادی میذارن.
بله.
بعضی موقع ساعتها تلفنی با اساتید و همکارهای دیگه صحبت میکنن که در واقع در خصوص یک بیمار بتونن تصمیم درستی بگیرن. من خیلی خوشحالم که در واقع با ایشون آشنا شدم و عرض کردم بخش زیادی از موفقیت هامو حاصل آشنایی با ایشون میدونم.
بسیار عالی.
بله.
ما قطعا نظر ایشون رو هم جویا خواهیم شد. ارتباط گرفتیم دیگه. خب بسیار خوب شد آقای دکتر که در این بخش شما هم ایشون رو معرفی کردید و هم از ایشون یاد کردید. ما بسیار خرسندیم که همین الان ارتباطمون با خانم دکتر بلوری برقرار شده، ارتباط تلفنی، و به ایشون سلام میگم. خانم دکتر بلوری سلام بر شما.
سلام، صورتون بخیر، خوب هستین؟
متشکرم، امیدوار هستم که روز و روزگار شما هم به خیر و خوشی باشه.
متشکرم، برای شما هم همینطور. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
تقاضا میکنم.
منم سلام عرض میکنم و امیدوارم که خوب و خوش و خرم باشی. من البته از قبل نگفتم که میام رادیو، فکر نمیکردم تماس تلفنی با بچه ها و یا خانمم برقرار بشه. به هر حال سورپرایز بود.
به هر حال خانم دکتر ایشون الان خیلی مشعوفند، خیلی شادمانند.
خواهش میکنم، منم خوشحالم از این که فرصتیه که بتونیم یه گپ دوستانه داشته باشیم.
سپاس فراوان. فارغ از جایگاه علمی خود سرکار عالی و مطالبی که در این باره میشه گفت، که البته به صورت مختصر و مفید آقای دکتر فرومدی اشاره کردند، ما میخواییم در مورد آقای دکتر از شما سوال کنیم و فضایی که بر زندگی شما و بر زندگی مشترکتون حاکمه، این رو دوست داریم بشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم. خب ما تقریبا 30 سال با هم دیگه هستیم و از سال 70 رسما ازدواج کردیم. یکی 2 سال هم خب قبلش با هم نامزد بودیم. این 30 سال یه روابط دوستانه با هم دیگه بزرگ شدیم، با هم دیگه درس خوندیم.
بله.
با هم دیگه یعنی در واقع زندگی مشترک و پا به پای هم ساختیم و خدا رو شکر خوب بوده و وقتی به گذشته نگاه میکنم خیلی رضایت دارم از اینکه کنار دکتر بودم و تونستم روزای خوبی رو پشت سر بذارم. انشالله که روزای خوبی هم در پیش رومون باشه.
بله.
ما با هم دیگه بزرگ شدیم، با هم دیگه درس خوندیم. من دانشجوی پزشکی ترم 1 بودم که با هم دیگه ازدواج کردیم و حاصل ازدواجمونم دو تا پسر خوب و به هر حال تحصیل کرده بودن. شاید این الگویی بود که از پدرشون تونستن بگیرن و پدرشون همیشه توی خونه علاوه بر این که باشون دوست بود، یه فضای صمیمی و گرمی هم برقرار بود همیشه تو خونه.
بله.
و برقرار کماکان کنار کاری علمی که انجام میدادن یه فضای خوب و دوستانه هم همیشه برقرار بود. خب پای هم دیگه بودیم همیشه. من وقتی که درس میخوندم، خب دانشجوی پزشکی طبیعتا مشخص درسای سنگین و با بچه داری.
بله.
با یه سری شرایط سنگین حاکم رو جامعه ها به پای من بودن، کمکم بودن، هیچ وقت مثلا فضایی بخواست برای خودشون ایجاد نمی کردن. این برای من خیلی خوب بود، یعنی همیشه یاد می کنم که من به تنهایی خودم به هیچ وجه نمی تونستم، قادر نبودم اگر همراه من نبودن. واقعا یک کلمه که می تونم به کار ببرم
بله،
تو زندگی همراه من بودن.
این همراهی که اشاره فرمودید نکته بسیار مهم و اساسی است که آقای دکتر هم ازش یاد کردن. یک نکته به نظرم رسید، شما اشاره کردید به دورانی که تحصیل می‌کردید، همزمان باید از فرزندانتون مراقبت و محافظت می‌کردید، به اونها رسیدگی می‌کردید، به هر حال رسیدگی به امور خونه و تحصیل، و از سوی دیگه کمکی که آقای دکتر به شما می‌کردند. الان به اصطلاح قدما بچه‌ها دیگه به سن رشد و بلوغ رسیدند، مشغول تحصیل هستند و چه بسا به تشکیل خانواده فکر میکنند. شرایط یه مقدار متفاوت شده الان قاعدتا توی زندگی شما. میخوام بدونم الان چگونه میگذره؟
من الان با بچه هم که صحبت میکنم همین روندی رو که پدرشون داشتن رو بهشون یادآوری میکنم.
بله.
چون هر دوشون دیگه به قول شما تو سنی هن که میخوان تشکیل خانواده بدن. واقعا من همیشه با بزرگی که مخصوصا دیگه کم آماده تر برای ازدواج همیشه صحبت میکنم که باید مثل بابات اگر میخوایی بری تو زندگی مشترک باید همراه باشی، من خانومه نباید کمک بکنم، وظیفه خانومات اینا. وقتی پذیرفتی که با خانومی ازدواج بکنی که اونم کارمنده، هیچ فرقی بین شما نیست.
بله.
پا به پای اون باید ظرف بشوری، کار کنید، بچه داری کنی، نگه داری. وقتی قبول میکنی که خانومتون بیرون کار کنن باید اینو حتما در نظر داشته باشید، نه با منت، وظیفه خودت را. یعنی اصلا قسمتی از زندگیت بدونی.
بله.
خب اینو همه الگو برداری میشه و فکر میکنم که موثر باشه این دیدی که ما تو زندگی داشتیم از اول الان داره به همون روال قبل ادامه پیدا میکنه. خب فکر میکنم این نتیجه نگاه 30 ساله است. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
ما با هم در واقع این زندگی رو ساختیم، دوست بودیم با هم و هنوزم هستیم و با هم این زندگی رو شروع کردیم و فکر میکنم که این بچه های ما هم تا حدود زیادی تأثیر پذیرفتن. همینجا من میخوام بگم که من واقعا اعتقادم اینه که مرد و زن نداره، با کمال میل تو خونه من کار میکنم، یعنی این جزء وظایف در واقع خودم میدونم.
بله.
و همینجا به آقایونی که همه کارهای خونه رو مختص خانوما میدونن، حتی خانمای خونه دار، مگه اونا چه گناهی کردن که باید همه کارها رو انجام بدن؟ اعتقاد قلبی اینه که مرد و زن اگر با هم دوستن و ادعا میکنن که همدیگر رو قبول دارن، در درجه اول مرد باید در خونه در اختیار خانمش باشه از نظر کاری. و میتونم بگم تشکر کنم واقعا زندگی و وضعیت و موقعیتی که الان دارم و واقعا مدیون خانمم هستم، بدون اغراق دارم اینو میگم. به هر حال از همه نظر یک مرد با در واقع خانم تفاوت داره از نظر روش فکر کردن، منش زندگی، و فکر میکنم که تا حدود زیادی آقایون نیاز به هدایت دارن.
این کارو خانم شما به درستی و به خوبی انجام داد.
بله، من خیلی
خانم دکتر بلوری کلام آخر از شما شنیدید آنچه را که آقای دکتر فرومدی گفت.
بله لطفاً دکتر، مسلماً همراهی خود دکتر بوده که من تونستم کمکشون باشم و پذیرش بالاشون بوده که تونستیم این شرایط رو ایجاد بکنیم. هیچ وقت یک طرفه نمیشه، دو طرف باید با هم دیگه این پذیرش و این دوست داشتن و این دوستی رو داشته باشن که بتونن ادامه بدن.
سپاسگزارم، بسیار عالی بود. با شما خداحافظی میکنیم و امیدوار هستیم که این فرصت پیش بیاد که بعدم بتونیم با شما هم گفتگوی ویژه داشته باشیم.
متشکرم، لطف داریم، موفق باشین. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. متشکرم.
حیات خلوت.
با کمال افتخار گفتگو کردیم با آقای دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر افتخارات علمی بسیاری شما کسب کردید.
بعضی از افتخارات، حالا اگه اسمشو جناب عالی میذارین، میاد همراه آدم، ولی این نباید باعث بشه که آدم یه جورایی وابسته به اونا باشه
و هدف زندگی اون افتخارات نیست. بله.
ولی به واقعیت خب از رؤسای جمهور مختلف جایزه گرفتم و اون جایزه ها بیشتر در راه توسعه، در واقع شاید کارهای تحقیقاتی ازش استفاده کردم و اینو میتونم با افتخار بگم که اگر جایزه به من تعلق گرفته یا اگر افتخاری ایجاد شده، از اون در راه توسعه بیشتر علم استفاده کردم و اینو مدیون دانشجوام. مگه من تنها میتونم باعث یه افتخار یا یک کسب جایزه بزرگ بشم؟ دانشجوهای من بعد از من هستن. گفتم یکی از چالشایی که ما الان داریم اینه که مثلا من ساعت 8 نیم میرم، ساعت 9 میرم، اینا بعد از من هنوز تو آزمایشگاه هستن و اینا دارن کار میکنن.
بله.
کار هر استادی نتیجه کار دانشجوهاشه. من امیدوارم که واقعا اون دانشجوها هم یه روزی بتونن به درجه استادی برسن یا به هر جایی که میخوان برسن و همینجا هم تشکر میکنم از بقیه.
شما دوز دانشمندان 1% هستید اصطلاحاً.
دانشمندان 1% که 1% دانشمندان برتر دنیا رو در واقع میان یه تعدادی رو انتخاب میکنن که من در رشته شیمی دارویی جزو دانشمندان 1% هستم از ایران. فکر میکنم تا جایی که من میدونم تنها من هستم جزو دانشمندان 1%. حالا جالب یه چیزی رو من
در واقع به واسطه میزان مراجعه به مقالات اونها این عنوان رو بهشون دادن؟
به این صورته که شما وقتی یه مقاله علمی رو چاپ میکنین، یه عده میان این مقالات رو قاعدتا میخونن.
بله.
بعد برای یه کارهای دیگه این مقاله رو استفاده میکنن، به اون ارجاع میدن.
بله.
میگن مثلا دکتر فرومدی و همکاران در سال مثلا 2019 این کار رو انجام دادن. این ارجاعات رو میان میشمرن، چون صرفا چاپ یک مقاله ارزشی نداره.
بله.
اگر به اون مقاله رجوع بشه ارزش پیدا میکنه. محققین مختلف دنیا رو میان ارجاعاتش رو با هم جمع میکنن.
بله.
بعد میان یک لیمیتی قرار میدن، 1% این آدم ها رو، مثلا تعدادشون الان دقیقا نمیدونم چند هست، من جز اون 1% در واقع هستم. یه نکته جالب، بعضی موقع کسایی که نمیدونم میگن ایشالله جز الان 1% ایشالله بشی جز مثلا 2%. برعکسه، در واقع
ارزشش
عدده باید هرچی پایین تر باشه قاعدتا ارزشش بیشتره. یه نکته جالبی که تو این قضیه وجود داره و خوبه اینه که این یه عنوان ماندگار نیست.
بله.
مثل این که بگن 1% کسایی که دارن توی مسابقه 2000 نفر دارن میدونن اون 1% نفر اول، یه ذره پا رو بذاری رو هم دیگه استراحت کنی، از اون 1% خارج میشی و این خودش خیلی جالب. ما همیشه سعیمون برای اینه که تو اون 1% باقی بمونیم. چون دیگران میتونن بیان از ما جلو بزنن و اونا بشن جزو 1%. این نکتهش برای من خیلی جالبه بین همه این صحبتایی که
آیا هست. براتون مهم بوده که این رقابت رو شما به این صورت داشته باشید؟
مهم از این نظر برام هست که به نظر خودم اگر من حداقل توی ایران باید جزو این 1% باشم. برای همین هم داریم تقریبا شبان روزی کار میکنیم. با یکی از دانشجوها که صحبت کردین، ساعت 2 بعد از نصف شبم معمولا من تا 1:30 بیدارم. اگر پیام بده یا ایمیلی بزنه من جوابشو میدم. برای اینکه اگر اینجوری کار نکنیم راستش بخوای از اون 1% خارج میشیم.
بله.
و انگار مثل یه ورزشکاری میمونی که همیشه باید به روز باشه، وگرنه در واقع نمیتونه اون قدرت بدنی رو حفظ کنه. اینجا این رقابت راستش بخوای آره برام جالب.
براتون جالب.
حقیقتش.
آقای دکتر فرومدی، اگر الان به عنوان یک چکیده، یک خلاصه بخواید نکته ای رو از بین همه اون چه که گفتید در این برنامه بهش اشاره بکنید، اون چه هست؟
به عنوان نکته قبل از پایان میخوام اشاره کنم که کار رو باید با عشق و علاقه انجام داد. و وقتی کار رو با عشق و علاقه انجام بدی، هر کاری، لازم نیست حتما آدم استاد دانشگاه باشه، هر کاری رو با عشق و علاقه انجام بدین قاعدتا یه چیز خوبی ازش در میاد و آدم احساس بهتری داره. ولی به عنوان نکته پایانی، مثل یه دانشمندی یا سخنرانی در آمریکا، یه سخنرانی رو برای دانشجویان میکنه، تعداد دانشجویان زیاد بوده، آخرش میگه که هر چی من سخنرانی کردم بذارین کنار، ولی حتما کرم ضد آفتاب بزنید. حالا من میخوام یه توصیه دیگه بکنم. یه گیاهی هست که حتما باهاش آشنایی دارین به نام کلم بروکلی.
بله.
من میخوام بگم برای شنونده‌هایی که ممکنه از این صحبت‌های ما اصلا خسته شده باشن، بگم دانشگاه، استاد دانشگاه ما چیکار داریم؟ من توصیه میکنم برای حفظ سلامتیتون، برای جلوگیری از سرطان، برای اینکه پوست خوبی داشته باشین، برای اینکه دستگاه گوارش خوبی داشته باشین.
ببینید تو این روزهای گرفتاری با ویروس کرونا،
دقیقاً نمیخوام بگم این ترکیب ضد کرونا هست، برای اینکه فقط یک ادعای باید ثابت بشه، ولی با کلم بروکلی آشنا، یعنی آشتی کنید اون رو به صورت بخارپز در سالاد و همه غذاهاتون به کار ببرید. ما هر روز در خونمون داریم و فایده شو دیدیم. برای مو خوبه، برای صورت خوبه، قابل توجه خانوما، اگه میخوان پوست خوبی داشته باشن و شاید غیر معمول باشه، ولی من واقعا میخوام صحبتامو با این به پایان ببرم.
اتفاقا غیر معمول بود ولی جالب بود ای دکتر، خواهش میکنم.
خیلی دوستانه بود. من از شما واقعا تشکر میکنم، خیلی با شما راحت بودم، احساس خیلی خوبی داشتم و این برای من خیلی جالب بود.
تقاضا میکنم. با کمال افتخار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی و متخصص شیمی دارویی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جزء 1% دانشمندان این رشته در جهان از ایران زمین.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی از رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برنامه حیات خلوت رو شنیدید. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، مهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های بخش سوم رادیو گفتگو. همینک ساعت 1 بامداد هست، برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان میشه.